تفسیر قرآن کریم صوت شماره 168 سوره نور آیات 53 تا 64.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم، ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 53 سوره مبارکه نور. در خلال آیاتی هستیم که خداوند متعال هم کفار رو میگه و هم داره میگه اینا به چه خدایی دارن کفر میورزن، تحت آیات توحیدی و آیاتی که خداوند متعال داره خودش رو معرفی میکنه با نشانه هایی که در این عالم هست، و هم یه گریزی میزنه در لابلای این آیات کفار به منافقان مدینه، چون سوره نور سوره مدنیه و میگه که یکی از شاخصه های منافقان اینه که وقتی رسول خدا، حجت خدا، خلیفه خدا، اون مقام ولایت در مورد اینا حکمی، نظری، موضعی داره، اینا بررسی میکنن، اگه به نفعشون بود میپذیرن، اگر نه به نفعشون نبود یه برنامه، یه نقشه میشینن که از زیر بار امر ولی خدا بیان بیرون. در حالی که مؤمنان اینطور نیستن. مؤمنان اگه رسول خدا، خلیفه خدا، چون ما امام زمانی رو در پیش داریم که خود رسول خداست، در آینده نزدیک انشالله خواهد آمد و این فضا رو برای ماها ایجاد خواهد، کما اینکه ما در این نظام انقلابی که هستیم بحث ولایت فقیه اینا باز همین فضا رو داره برای ما ایجاد میکنه، ولو در مراتب پایین‌تر، که مؤمنان اینطور نیستن. اگه امری ولی خدا براشون داشته باشه نمیشینن محاسبه کنن، دو تا چهار تا کنن، به نفعشون باشه بپذیرن، به ضررشون یا بر خلاف امیالشون باشه یه جوری نقشه بریزن که از زیرش درن. مؤمنان با کمال میل میپذیرن و البته خیر اونها هم در اینه، اون رستگاری و پیروزی به همین دلیل براشون رقم میخوره که در انتهای آیه 51 و انتهای آیه 52 همینو فرمود و اولئک هم المفلحون فاولئک هم الفائزون. حالا ادامه آیات، آیه 53 میفرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، و آنها با نهایت تاکید سوگند یاد کردند، لئن امرتهم، که اگر به آنان فرمان دهی، لیخرجن، نه که بیرون میروند، یعنی از خانه بیرون میرن برای جنگ، برای جبهه و جهاد. قل لا تقسموا، بگو سوگند نخورید، طاعت معروفه، اطاعت پسندیده، یعنی اطاعت پسندیده بهتر از این گزافه گویی و قسم خوردن های شماست. فقط لب و دهن نباشید، عمل کنید، یه چیزی، یه امری، یه کاری، یه خروجی داشته باشید، یه اطاعت پسندیده نشون بدی، که ان الله خبیر بما تعملون، که خداوند به آن چه انجام میدهید آگاه است. پاسخشون اینجوری داده میشه که به جای اینکه قسم بخورید و حرف بزنید و شعار بدید، یه کاری بکنید. خداوند داره میبینه دیگه، نیاز نیست بی خود و بی جهت قسم بخورید و اظهار زبانی کنید و شعار بدید. یکی دیگه از نشانه های منافقان هم باز اینه، یعنی بیشتر اهل تظاهر و اهل شعار دادنه تا اینکه یه نتیجه ای داشته باشه کارش. عملش حرف نمیزنه، اظهاراتش، شعارهاش حرف میزنه. شما بیشتر از شعارهاش میفهمی این کیه تا بیشتر از عملهاش. اینم یکی از نشانه های نفاق. میگه نمیخواد قسم بخورید، نمیخواد تظاهر کنید، شما یه کاری بکنید، یه اطاعت پسندیده، یه خروجی درست حسابی داشته باشید. خداوند همه اینا رو آگاهه، میبینه داره چیکار میکنه. که این کلمه طاعت معروفه، اطاعت پسندیده، یه روایت مهدوی خیلی جالبی داره که در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 654 در بهارم اومده. یه فردی به نام عبدالله ابن عجلان در خدمت امام صادق علیه السلام بود. ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه شریف را یادآور شدیم، به او عرض کردیم از کجا برای ما فراهم شود که این موضوع را بدانیم، یعنی یه ذره اطلاعات به ما بدید، چه جوری میشه مثلا یاران حضرت میفهمند که باید به حضرت بپیوندند، چگونه ما میتوانیم از آمدن او اطلاع حاصل کنیم. فقال یصبح احدکم، امام صادق علیه السلام فرمود نشانه این است که هر یک از شما صبح از خواب برخاستی، یعنی یاران حضرت از خواب برخاستند، و تحت رأسه صحیفتون، و در حالی که در زیر بالین خود نامه ای دریابید، علیها مکتوبون، که بر آن نوشته شده طاعتون معروفه، همین اصطلاحی که تو همین آیه اومده، یعنی اطاعت شایسته، فرمانبری شایسته، فرمانبری افتخارآمیز، یه همچین چیزی، که یعنی پیروی از امام معصوم یه کار معروفه، یه کار شایسته است، یه کار شایسته یه که شما بهش دعوت شدید. حالا این که میگه صبح بلند میشه بعد یه صحیفه در زیر سر خودش میابه، این به احتمال قوی همین بحث پیامک ها و بحث پیام رسان های امروزه که در زمان ظهور حضرت ولیعصر یه همچین امکانی تو دنیا به وجود اومده، مثلا همین موبایل هایی که ما داریم مثلا به صورت پیامک یا این نرم افزارهای پیام رسان، مثلا توسط اون یاران حضرت به صورت شبکه‌ای با هم اتصال دارن، بعد توسط اون متوجه میشن که بله فلانی برای این امر انتخاب شده، میتونی بیای بریم. این که میفرماد یه صحیفه در زیر سرش، این صحیفه کاغذ نیستش که مثلا به صورت معجزه آسا اومده باشه، میتونه به صورت کاملا طبیعی باشه که امروز با بحث این پیامک و موبایل و نرم افزارهای پیام رسان و اینا کاملا قابل توجیه و قابل درکه. اون زمان اگر کسی اینجوری میشنید فکر میکرد معجزه است، مثلا به صورت اعجازآمیز، که امروز میبینیم نه، به صورت کاملا طبیعی، که یعنی در زمان ظهور حضرت ولیعصر همچین امکان طبیعی تو دنیا هست. که خلاصه این کلمه طاعت معروفه کلمه رمزه، که یعنی شما برای این اطاعت شایسته و پسندیده انتخاب شدید، میتونید ملحق شید. و جالبش هم اینجاست که قرآنی با هم حرف میزنن یاران امام زمان، از اصطلاحات قرآنی برای هم دیگه استفاده میکنن که ان شاء الله ما باشیم جزء اینها. آیه 54، قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید. فان تولوا، و اگر سرپیچی نمایید، فانما علیه ما حمل، پس این است و جز این نیست. او یعنی پیامبر مسئول اعمال خیش است، و علیکم ما حملتم، و شما مسئول اعمال خود. و ان تطیعوا تهتدوا، و اگر او را اطاعت کنید هدایت خواهید شد. یعنی اگر او را اطاعت کنید میرید به سمت قله، به عالی ترین درجات، بالاترین مراتب میرسید، به نفع خودتونه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست. ما پیامبر خودمون رو فرستادیم، کارش هم شروع کرده، اون تمدنی هم که باید یه روزی جهانی بشه کلید زده، خودش مسئول اعمال خودش هم هست که خودش هم داره وظیفه‌شو به بهترین وجه ممکن انجام میده. شما هم مسئول اعمال خودتونین، اگر کوتاهی کنید خودتون ضرر میکنید، اگر اطاعت و همراهی کنید خودتون سودشو میبرید. این تمدنی که امروز کلید خورده یه روزی به نتیجه میرسه، و این شمایید که اگر کوتاهی کنید ضرر میکنید. مثل اینکه ما امروز میگیم امام عصر تشریف میارن، اون تمدنی که پیامبر شروع کرد و جهانی میکنن به ثمر میرسونن، منتها کسایی که برای زمین سازی ظهور، برای جاده صاف کردن امام زمانشون کاری نکردن، خودشون ضرر میکنن. خداوند که محتاج ماها نیست، ماها محتاج اینیم که چنگ بزنیم به این ریسمان، یه همتی، یه خدمتی، یه کاری برای خودمون بکنیم. این تمدنی که پیامبر شروع کرده روزی به ثمر میرسه. آیه 55 همینو میگه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، که خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده، ایمانشون محکمه، ایمان به تمام متعلقات الهی دارن. یکی از سخت ترین متعلقات ایمان، ایمان به نصرت الهیه. کمتر کسی تو سختی ها با ایمان به نصرت الهی امید خودشو حفظ میکنه. اکثرا میبرن، کم میارن، سقوط میکنن، بی تقوایی میکنن، بالاخره دچار یه انحرافی میشن. کسایی که ایمان آوردن به تمام متعلقات ایمان، ایمان دارن به نصرت الهی و عمل و صالحات و اعمال شایسته و کارهای شایسته انجام دادن، یعنی انجام وظیفه میفهمن، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود، وقتی عمل شایسته امروز زمین صاف کردن برای امام زمانه، نمیرن بچسبن به نماز جمعه و نماز جماعت و یه سری مقدس بازی های گول زننده که خودشون هم یه ذره فکر کنن میفهمن امروز وظیفه این نیست، وظیفه سنگین تر از این حرفاست. اینایی که اعمال شایسته انجام وظیفه حالیشونه، خداوند وعده داده به اینا، لیستخلفنهم فی الارض، که قطعا آنان را جانشین، حکمران روی زمین خواهد کرد، کم استخلف الذین من قبلهم، که البته این چیز تازه‌ای هم نیست، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید. یعنی قبلا هم یه همچین اتفاقی افتاده بوده، یه عده‌ای بودن مهلتشون تموم شده، امتحانشون رو دادن، حالا مقبول یا مردود رفتن، یه عده دیگه اومدن جانشین اونا شدن. این یه اتفاق کاملا طبیعیه تو کل تاریخ. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، دین مرتضی مورد رضایت، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت. این دین مورد رضایت کدوم دینه؟ همون دینی که در قدیر وقتی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه دست حضرت امیر رو برد بالا، آیه نازل شد که بگو الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من راضی شدم به این اسلام، اسلام با امام. این دینهم الذی ارتضا لهم یعنی دین قدیر، دین امامت، اسلام با امام، نه اسلام بی امام، اسلامی که قرآنش هست، مجری قرآنش هم هست، که حجت الله و ولی الله و خلیفت الله، نسخه هست، پزشک حاضر و متخصص هم هست، یعنی با صلاحیت. دیگه تیغ نمیفته دست یه جراح ناشی که بزنه پاره کنه نابود کنه، کلی عوارض ایجاد کنه برای کل تاریخ، اون کسانی که غصب کردن حق اهل بیت. این دین، دین قدیر، دین مورد رضایت الهی، اسلام محمد و علی صلوات الله علیه اجمعین، اسلام اهل بیت که به دست امام زمان پیاده میشه، اسلام مهدوی، ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل میکند. اینم یه پیشگوییه که قبل از ظهور، که البته در کل تاریخ غیبت اینجوری بوده، اصلا فضای خوف، فضای ناامنی، ترس، فضایی که اصلا توش آسایش و آرامش آنچنانی نبوده، اینا که هرچی هم به ظهور نزدیک میشیم با توجه به این همه دشمنی ها و تلاش چند برابر شیطان و ایادی ابلیس و این بیماری های فراگیری که تو روایت اومده و جنگ هایی که هست و مرگ سرخ و مرگ سفید و اینا، بعد از اون ترسشون تبدیل میکنه فضای اونها رو به امنیت، آرامش، که ان شاءالله به ظهور حضرت ولیعصر این اتفاق میفته. تو روایات متعدد داریم این منطقه عراق و شام که قبل از ظهور خیلی محل درگیری و جنگ و اینهاست، بعد از ظهور امام زمان میفرماید اگر یک خانومی یک طبقی از طلا روی سرش داشته باشه، این منطقه عراق و شامو بره، هیچ کسی هیچ کاریش نداره، اینقدر امن میشه. یعبدوننی، آنچنان که تنها مرا میپرستن، لا یشرکون بی شیئا، چیزی را شریک من قرار نخواهند ساخت. یعنی چی؟ یعنی اگه انسان‌های کل دنیا میخوان پرستشگر خداوند باشن ولا غیر، باید با حاکمیت امام معصوم باشه. این فرق مختلف مسلمان هستن، میگن فقط خدا، ولی الله، خلیفت الله، امام معصوم، اینا رو باید بذاریم کنار، فقط خدا. اینا یک اشتباه فوق العاده احمقانه ای دارن میکنن. اسلام بی امام هیچ وقت فضا رو برای پرستش خدا قرار نمیده. اسلام بی امام یعنی مبتلا شدن 100% مسلمان ها به دام شرک. اگر ما میخواهیم تمام انسان ها روی کره زمین فقط خدا رو بپرستن، این جز با حاکمیت خلیفت الله ممکن نیست. و من کفر بعد ذالک، و کسانی که پس از آن کافر شوند، فاولئک هم الفاسقون، پس آنان همان فاسقانند که دیگه یعنی خیلی بدبختن. بالاخره دنیا دنیاست. درسته در زمان امام زمان قسط و عدل به معنی واقعی پیاده میشه، اکثر انسان ها دارای حکمت میشن، ولی بازم اون زمان فضای گناه میتونه باز باشه، ولی دیگه فضای عدله. دیگه انسان فاسق منافق نمیتونه بیاد رئیس بشه. انسان های فاسق، انسان های منافق نمیتونن دور بگیرن، بیان توی رسانه ها ذریب پیدا کنن، به ثروت برسن، به قدرت برسن، رئیس بشن، مدیر بشن، وزیر بشن. مثل این آخر زمانیه که این همه آدم فاسق و منافق این همه شهرت دارن و این همه عناوین رو قصد کردن. نه، در زمان ظهور حضرت ولیعصر بدی هنوز هست، منتها بدی حاکم نیست. دیگه هر کس بعد از اون کافر بشه دیگه خودش فاسقه و خودش خارج شده و خودش ضرر کرده، که خلاصه اون تمدنی که پیامبر کلید زد به اینجا خواهد رسید. و اگه کسی کمک نده به امام، همونطور که اون زمان به حضرت رسول کمک ندادن خیلیا، یا این زمان که خیلیا تو مسندای سیاسی و موقعیت‌های اقتصادی و شهرت‌های اجتماعی و اینا دارن برای امام زمانشون کار نمی‌کنن، خودشون ضرر می‌کنن. امرشو خداوند به نتیجه می‌رسونه. خداوند و حجت خداوند محتاج بندگان خدا نیست، ماییم که محتاج اوناییم. آیه 56: و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، و نماز برپا دارید، ارتباط مطلوب با خدا، و زکات بدهید، ارتباط مطلوب با خلق، و رسول را اطاعت کنید، ارتباط مطلوب با رهبری ولایت، لعلکم ترحمون، شاید که مشمول رحمت شوید. یعنی این از علت‌های رحمت الهیه. لعله یعنی موارد دیگه هم بیاد دیگه علت تامه میشه، 100% مورد رحمت قرار میگیرید. آیه 57: لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، هرگز گمان مبر که کفار ما را در زمین عاجز و درمانده میکنن و میتونن از چنگال مجازات الهی فرار کنن. نه، ما امرمون رو به نتیجه میرسونیم. و مأواهم النار، و جایگاه آنان آتش است، و لبئس المصیر، و چه بد جایگاهی است. آیه 58: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیدند در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند. باز داره اون فرهنگ سازی رو میکنه در زمینه روابط اجتماعی و ورود و خروج ها و اینا، که تو سه وقت باید فرزندان شما، غلامان شما توی ورود و خروج به خونه شما، اتاق شما، از شما اجازه بگیرن. من قبل صلات الفجر، پیش از نماز صبح، و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، و نیمروز، هنگامی که لباس های خود را بیرون می آورید، یعنی برای استراحت و اینا میخواهید راحت باشید، چون زمان خیلی فضای اونجا گرم بود، خب پنکه و کولر و اینها هم که نبود. اینا مجبور بودن مثلا لباس هاشون رو که خیلی با تعریق بدنشون هم خیس میشد، مثلا در بیارن خشک بشه، بشورن، با لباس های کمی راحت باشن که بتونن استراحت کنن در نیمروز. و دوم این زمان، و من بعد صلات العشاء، و بعد از نماز عشاء، ثلاث عورات لکم، این سه وقت خصوصی برای شماست. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اما بعد از این سه وقت گناهی بر شما و بر آنان نیست که یعنی بدون اذن وارد بشن و برگرد یکدیگر بگردید، یعنی با هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی کنید. این ساعت ساعتی که آدم باید راحت باشه، حالت خصوصیش داره، دیگه تو ساعت دیگه حالت عمومی پیدا میکنه. کذالک یبین الله لکم الآیات، این گونه خداوند آیات را برای شما بیان میکند، یعنی حتی ظریف ترین و ساده ترین نکته ها رو هم داره به شما میگه که شما انسان های با فرهنگی بار بیاد، تو ذره ذره زندگیتون با علم و عقل و حکمت و درایت رفتار کنید. انسان یعنی این، اون حیوانه که هر جوری دلش میخواد طبق غریزه هر جور راحته. نه، انسان برنامه داره، قانون داره، زندگیش علم میخواد، عقل میخواد، حکمت میخواد. ما اینجوری داریم آیات خودمون رو برای شما بیان میکنیم که شما تو لحظه لحظه زندگیتون بر اساس عقلانیت و حکمت عمل کنید. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای حکیم است. آیه 59: و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند، فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، باید اجازه بگیرند همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه میگرفتند. که در آیات ابتدایی سوره فرمود که چجوری رفتار کنید که درست عمل کرده باشید، مثلا تو مزان اتهام قرار نگیرید و روابط اجتماعی خوبی داشته باشید. وقتی به سن بلوغ رسیدند دیگه رفتارشون مثل بقیه آدمهای بالغ، آدمهای دیگه. کذالک یبین الله لکم آیاته، که این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان میکند، که هر چیزی سر جای خودش باشه، همه انسانها تو لحظه لحظه های زندگیشون با عقلانیت و با حکمت رفتار کنن، خیلی با شخصیت رفتار کنن. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای حکیم. حکیم است. آیه 60: و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، و زنان از کار افتاده. قواعد یعنی مثلا مثل امروز که میگیم بازنشسته، یعنی سن و سالی ازشون گذشته که امید به ازدواج ندارند. فلیس علیهن جناحن ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینت، گناهی بر آنان نیست که پوشش خود را زمین گذارند. یعنی حجاب بر اینا خیلی واجب نیست، به شرطی که زینت خود را آشکار نکنند، یعنی در برابر مردم خودآرایی نکنند، دیگه حالا از حد نگذرونند. یعنی حجاب بیشتر مال بحث بانوان جوان و کسانیه که مثلا در آستانه ازدواجن، امکان ازدواج دارن، ولی اینا که دیگه سن و سالی ازشون گذشته و دیگه خیلی سنشون بالا رفته، اینا اگه خیلی حجابشون رو رعایت نکنن هم خیلی حرجی نیست. و ان یستعففن خیر لهن، و اگر خود را بپوشانند البته برای آنان بهتر است. یعنی واجب نیست، ولی خب اگه انجام بدن که خیلی بهتره، شخصیتشون اون شأنشون بیشتر حفظ میشه. و الله سمیع علیم، و خداوند شنوای داناست. آیه 61: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بر افراد نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست. که چی میخواد آیه بگی؟ که مثلا در خانه های دیگران بمونن، دیگران سرپرستی اینا رو قبول کنن. ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، که از خانه های خودتان غذا بخورید، یعنی اونجا باشید مثلا از شما پذیرایی بشه. او بیوت آبائکم، و همچنین خانه های پدرانتان. او بیوت امهاتکم، یا خانه های مادرانتان. او بیوت اخوانکم، یا خانه های برادرانتان. او بیوت اخواتکم، یا خانه های خواهرانتان. او بیوت اعمامکم، یا خانه های عموهایتان. او بیوت عماتکم، یا خانه های عمه هایتان. او بیوت اخوالکم، یا خانه های دایی هایتان. او بیوت خالاتکم، یا خانه های خاله هایتان. او ما ملکتم مفاتحه، یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست. او صدیقکم، یا خانه های دوستانتان. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، بر شما گناهی نیست که به صورت دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید. فاذا دخلتم بیوتا، پس هنگامی که داخل خانه شدید، فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکا طیبه، پس بر خیشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلامی پربرکت و پاکیزه. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌کند، باشد که بیاندیشید. چون امام باقر علیه السلام می‌فرماید قبل از اسلام انسان‌های نابینا و لنگ و مریض و اینا حق نداشتن با افراد سالم غذا بخورن، اصلا یه جورایی مثلا جدا می‌کردن و به اینا کم محلی می‌کردن، که اسلام اومد این فرهنگ رو برداشت. آیاتی که اینجا هست مبتلا به اون زمان بود، اون زمان حتما یه همچین مشکلی بوده که همچین آیه اومده، که بله باید از شخصیت این افراد دفاع بشه، خدای نکردی شرایطی ایجاد نشه اینا دلشون بشکنه. به خاطر خدا انسان باید به اینها رحم داشته باشه، که خداوندم انسان ها رحم کنه. که خلاصه شما تو این خونه ها، این افراد فامیلی اینا، خوبه که هوای همدیگه رو داشته باشن. آخر آیه هم در رابطه با سلامه، که خیلی خوبه انسان وقتی توی جایی وارد میشه اونجا سلام داشته باشه، که یک تحیتی از ناحیه خداونده، سلامی پربرکت پاکیزه، که باعث میشه انسان یه انرژی مثبتی برای خودش و دیگران ایجاد کنه. آیه 62: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، همانا این است و جز این نیست، مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند. و اذا كانوا معه على امر جامع، و هنگامی که در کار مهمی با او باشند، در یه امر جامع، یه امر مهمی، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، بی اجازه او جایی نمیروند. داره آداب یاد میده. مردم مدینه یه مقداری از لحاظ فرهنگی سطحشون پایین بود، داره هی آداب به اینا یاد میده که بابا در محضر رسول خدا چجوری باشید، چجوری رفتار کنید، که یه رفتار با شخصیت و با فرهنگ از خودتون نشون بدید. مؤمنان واقعی اینجوریان، وقتی در پیشگاه رسول خدا کار مهمی هم هست، همینجوری سرشون نمیذارن پایین برن، بی اجازه جایی نمیرن. لم یذهبوا حتی یستأذنوا، نمیرن مگر اینکه اجازه بگیرن، که این نشون میده اگه ما پس فردا خدمت امام زمانمون بودیم اینجوریه. خیلی باید با شخصیت، با فرهنگ، با عقلانیت ما در خدمت باید باشیم. ان الذين يستأذنونك، همانا کسانی که از تو اجازه میگیرن، یعنی انقدر با شخصیت و با شعور رفتار میکنن، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آوردند. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، پس در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند، فاذن لمن شئت منهم، پس به هر یک از آنان که میخواهی، یعنی صلاح میبینی، اجازه بده. که یعنی پیامبر خدا هم مأمور به مدارا، مأمور به یه مدیریت صحیح، و البته پیامبرم همینجوری بود. خلاصه یعنی هر کس که در این جایگاه مدیریت قرار میگیره، و استغفر لهم الله، و برایشان از خدا آمرزش بخواه، یعنی نهایت دلسوزی، دعای خیر. ان الله غفور رحیم، که همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. آیه 63، که اینجا نشون میده سطح پایین فرهنگی این مردم مدینه. می اومدن پشت در خونه پیامبر، به جای اینکه خوب صدا کنن، با ادب صدا کنن، مثلا به اسم صدا میکردن، مثلا فلانی، یه همچین حالتی آدم نمیتونه بگه. حالا پیامبر میخواد بره با اینا، لیظهره علی الدین کلا، بده، فتح جهانی، تمدنشو جهانی کنه. اینا در این سطح دیگه شما خودتون تصور کنید که سطح فرهنگی مردم مدینه چقدر بود. مردم خوبی بودن، پیامبر رو به نبوت و رسالت قبول داشتن، به آب وضوی پیامبر تبرک می‌جستن، اما اینقدر پایین به لحاظ سطح فکری و فرهنگی. و نشون میده که حالا اینا کار دارن، باید در طوفان حوادث و فتنه ها و بلاها و آزمایش ها اینا آب دیده بشن، یواش یواش به یه سطح بالایی از فرهنگ و شخصیت برسن. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. می اومدن پشت در خونه پیامبر صدا میزدن با اسم کوچیک پیامبر، فلانی صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید، همون جوری که بعضیاتون بعضی دیگر رو صدا میکنید. قد یعلم الله الذين يتسللون منكم لباذا، خداوند کسانی از شما رو که پشت سر دیگران پنهان میشوند و یکی پس از دیگری فرار میکنند را میداند. فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنتون، پس آنان که فرمان او را مخالفت میکنند، یعنی رفتار ناشایستی دارند در مقابل پیامبر، باید بترسند از اینکه فتنه ای دامنشان را بگیرد. او یصيبهم عذاب علیم، یا عذاب دردناکی به آنها برسد. تسلل یعنی خارج شدن پنهانی، لباز یعنی پنهان شدن پشت سر دیگری که کار منافقان بود، کار بعضی از مردم بی فرهنگ اون زمان مدینه بود که پیامبر رو به نام صدا نزنید، حتما با لقب یا رسول الله یا نبی الله، که قطعا این آیه در رابطه با جانشینان حضرت رسول هم صدق میکنه. مثلا ما حضرت ولیعصر رو باید بگیم یا بقیت الله، اینجوری صدا بزنیم، خیلی با شأن و شخصیت والایی که برای او قائل هستیم، خلیفه خداست، حجت الله، که خلاصه مراقب باشید، حریم نگه دارید، شأن خودتون و شأن او رو بدونید کجایید و او کجاست، که اگر این شأن ها رو ندونید خداوند میدونه و قطعا شما رو به یه فتنه ای، به یه گرفتاری چیزی دوچار میکنه، چون تبعات کار بد خودتون شما رو به اینجا میرسونه. حالا پیامبر میخواد بره لیظهره علی الدین کل، دنیا رو فتح کنه، تمدنش رو جهانی کنه، اطرافیانش اینجوریه در این سطح از فرهنگ. خب این مشخصه دیگه، پاسخ کسانی داده میشه که چرا بعد از حضرت رسول حضرت امیر جانشین نشد. خب مشخصه حضرت امیر هم جانشین میشد، با این افراد نمیتونست لیظهره علی الدین کل رو تحقق بده. خداوند متعال تقدیر رو اینجوری چید که با وجود اینکه اونا میتونستن درستم رفتار کنن، باز فضای اختیار و فضای تحقق فرج و اینا براشون بود. خداوند متعال تقدیر رو یه جوری چید که حالا قاصبان بیان و همینجوری پله پله انسان‌ها تو طول تاریخ که الان 14 قرن گذشته، انسان‌ها بیان هی آزمون و خطا، آزمون و خطا، شرایط متعدد، تا برسیم به اونجایی که بفهمیم خلیفت الله در بین ما یعنی چی. وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن، خواستن اون تمدن کلید زده توسط حضرت رسول رو جهانی کنن، دیگه این بی تربیتی ها و بی ادبی ها و بی فرهنگی ها و بی شخصیت بازی ها از کسی سر نزنه. این آیات داره این درس رو به ما میده، در مقابل حجت الله، خلیفت الله، خیلی با فرهنگ و با شخصیت. و آیه 64، الا آگاه باشید، ان لله ما فی السماوات و الارض، که برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. قد یعلم ما انتم علیه، که او میداند آنچه را که شما بر آن هستید، یعنی میدونه شما چیکاره اید. و یوم یرجعون الیه، و روزی را که به سوی او باز میگردند. فینبئهم بما عملوا، پس آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه میسازد. و الله بكل شیء علیم، و خداوند به هر چیزی داناست. دیگه آیه آخرم مطلب رو جمع بندی میکنه و جا میندازه و قشنگ مطلب روشن که این آیات رو ما در اختیار شما قرار دادیم، ان شاءالله شما سعی کنید به این آیات عمل کنید، درس هاش رو بگیرید، در زندگیتون به کار ببندید، از گذشتگان تاریخ، از کفار و مشرکین مکه، از مسلمان ها و منافقان مدینه عبرت بگیرید، که وقتی ان شاءالله دیگه امام زمانتون اومد، دیگه این شرایطی رو که اونها برای پیامبر خدا ایجاد کردن و حالا شاید یه بخشش هم دیگه سطح فرهنگشون انقدر بود، دیگه بیشتر از این امکانشو نداشتن، شما برای امام زمانتون نداشته باشید، یه شرایط فوق العاده ایدئال با شخصیت، با فرهنگ، که ما تو روایات می‌بینیم کسانی که خصوصا توی ایرانیان که قبل از ظهور صاحب یه دولتی قدرتی میشه شیعه، کم کم آزمون و خطا است، باعث تجربه اندوزی شیعه میشه، دیگه به جای میرسه که دیگه وقتی امام زمان ظهور میکنه، همه در نهایت شخصیت و فرهنگ حول ایشون هستن، اطاعت امر ایشون رو میکنن و برای تحقق اهداف ایشون با تمام وجود از جون و دل مایه میذارن و تلاش میکنن. این آیات آیاتی است که قشنگ ما رو به فرهنگ همجواری معصوم و حجت خدا میرسونه، ما رو به این شخصیت میرسونه که لیاقت حضور و ظهور امام زمان رو در بین خودمون پیدا کنیم. سوره فوق العاده عالی، نکات بسیار عالی، به درد بخور، خصوصا توی آخرالزمان، تو بحث تهاجم فرهنگی، بحث حجاب و عفاف، بحث کفر و نفاق، بحث شخصیت و فرهنگ همجواری کنار معصوم، اینا مطالبی بود که توی این سوره بیان شد و انشالله به نور این آیات ما به گونه عمل کنیم که وقتی امام زمانمون میاد، ما خودمون رو به شکل یک انسان قرآنی و موجه و مورد قبول به ایشون نشون بدیم، به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.